أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصر من الضياء نظرها إليك حتى تغرب أبصار القلوب وجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه مجمعين. راجب وحدت یا اختلاف طلب و اراده دو نظر مشهور مطرح شد. ادله اونها هم فی جمله مورد ارزیابی قرار گرفت. قول به اتحاد طلب و اراده عمدتاً متکی بر یک دلیل بود، دلیل وجدان، و اشکالی که بر این دلیل میتواند وارد باشد این است که آیون یک معنا و یک استعمال از استعمالات اراده و طلب رو در مد نظر داشتند و اونجا مدعی این شدند که ما دو شی، دو مبدع نداریم. ما وقتی چیزی رو میخواییم طلب کنیم یک منشأ و مبدع بیشتر در درون وجدان نمی کنیم، در حالی است که در اقوال قائل به مغایرت طلب و اراده هر یک یا گاه هر دو در معانی مختلف با هم سنجیده شدن و همین هم سبب شده که تصور مغایرت علن اطلاق مطرح بشه، چون بعضی از معانی طلب و بعضی از معانی اراده با هم مغایرت دارن، چون که قائلین به وحدت هم در یک معنا این دو رو با هم سنجیدن و در نتیجه آمدن گفتن علن اطلاق طلب و اراده متحدن. ما اجمال عرضمون این است که هر دو قول با اطلاقشون مخدوشند. اون که بگیم مطلقاً طلب و اراده بی معنا هستند و متحدند، مثل زمانی که بگیم مطلقاً اینها با هم مغایرت دارن، هر دو محل خدشه هستند. لذا اولاً باید جوانب مدعا رو و مسئله رو بررسی کرد و ثانیاً تنقیح موضوع کرد تا نزاع دقیق تر روشن بشود و به این نتیجه میرسیم که در مجموع باید بگیم کدام معنا از طلب با کدام معنا از اراده آیا یکسان است، متحد است یا مختلف است. و سؤال مطلق و پاسخ مطلق به هر طرزی که باشه درست نیست. لذا در مجموع در قالب چند بند نظری مختار رو میشود طرح کرد که جمع‌بندی این بحث هم قلمداد بشه. اول اینکه اختلاف در حرکات یک کلمه قطعا موجب اختلاف معنا در اون کلمه و ماده است، فضلن و تا چه رسد به این که اختلاف در حروف باشد. نمی شود که یک ماده با تغییر حرکات معنا متغیر و متنوع بشود، اون وقت ما دو کلمه داشته باشیم که به لحاظ حروف با هم متفاوت باشند، اینها معنن و مطلقاً یکی باشند. لحاظا این یه قاعده پذیرفته شده بین اهل ادب است که به هر حال هر تغییری در حرکت موجب تغییر در معنا هم می شود، هر زیاده و کمی در کلمه موجب تغییر معنا در کلمه می شود. اون وقت آیا تفاوت حروف در ماده های مختلف موجب اختلاف نیست؟ پس نمی شود گفت که مطلقاً این دو کلمه که از دو ماده متفاوت هستند به یه معنا هستند. پس مقام مفهوم رو، اطلاق وحدت در مقام مفهوم رو رد میکنیم، چون بحث در مقام مفهوم بود، مقام حقیقت و مقام انشاء. این اول نکته. لا ریب فی ان اختلاف الحرکات یورث اختلاف المعنى فضلا عن اختلاف الحروف، فالتلو والاراد لا یتحدان به نحو مطلق مفهوما قطعا. به لغت هم که مراجعه میکنیم میبینیم که گوی این که در مواردی ماده تلف و ماده راود البته در باب افعالش اراده با هم یک وحدتی دارند، اما خب میبینیم معانی متفاوتی از هم دارند و احیانا به لحاظ اصل اینها با هم قرابتی ندارند. طلب الشیء حاول وجوده و اخذه، طلب الی رغبه، طلبه الى المبارضه دعاه، طلب بدم فلان فلانا حاول الاخذ بثاره، طلب فلانه خطبه، طلب فلانه یعنی عقد آن را خواند، خانم عقد اون خانم را خواند. المطلب المقصد المساله من العلم، طالب بالکسر تباعد بئر قلوب یعنی بعیده الماء، چاهی که خیلی دور آبش، مثلا باید خیلی حفر بشه تا به آب برسه. ما اینو ما در این مطلب متفرد نیستیم، قبول نداریم که اصلا بعضی معتقدن مترادف حقیقی نداریم، حتما یک تفاوت های هست و محل کاربرد هر کدوم از این دو ماده خاصه. مثل فرض کنید که عین و بصر شبیه دیده و چشم، اینجوریه که فکر کنیم دیده و چشم درست به یه معنان، عین و بصر درست به یه معنان، مترادف گفته میشه ولی این ترادف 100% و مطلق نیست. راده رودن و ریادن الارضه، لتفقد ما فیها من المراعی و المیاه، لیرا حل یصلح للنزول فیها. راد الارض یعنی گشت زمین رو ببینه که جای خوبیه به اصطلاح برای چرا و آب گیاه علف داره، میشه اونجا اتراق کرد یا مثلا کوچنشینه ها اونجا ها مدتی ماندگار شد. راد الشی طلبه راوده شاءه، اراده ارادتن الشیء احبه و عنی به و رغب فی، اراده علی الامر حمله علی، ارتاد ارتیادن الشیء قلبه. هم راده هم اراده به معنای طلبه آمده. خب یک نکته این که به هر حال و اجمالاً باید این رو پذیرفت که تفاوت در حروف، وقتی تفاوت در حرکات و تفاوت کم و زیاد شدن حروف در یه ماده موجب تفاوت معنا می شود، چگونه می شود که تفاوت در کل حروف و در واقع دو کلمه از دو ماده با هم تفاوت مفهومی و معنوی نداشته باشن، قطعا با هم متفاوتن و قول به این که مفهومن این دو با هم متحدن قول بسیار سستیست. این راجب اون کسانی که میگن حتی مفهومن هم این دو لفظ به یه معنی هستن. نکته دومی که علا فرض که بپذیریم فل جمله اینها با هم وحدتی دارند، لو سلمنا فل جمله، ولی در این شک نیست که هر کدوم از اینها تنها یه معنا که ندارن، هر یک معانی مختلفی دارند. من حالا هم مجال نشد هم چندان احساس ضرورت نکردم، ولی برای تکمیل بحث در متنی که به صورت جزوه تقدیم خواهد شد و به هر حال در کتاب که بخواد بیاد نیاز هست که تکمیل شه، مراجعه نکردم ولی مراجعه خواهم کرد که به هر حال هر یک از این دو ماده در چندین و چند معنا به کار رفتن. کی میتونه بگه که در تمام این معانی اینا با هم متحدند؟ اینا هم لغتن هم اصطلاحاً در معانی مختلفی به کار رفتند و احیانا اگر در بعضی از معانی اینها یا در بعضی از استعمالها با هم متحد باشند، قطعا در بعضی دیگر با هم مختلفند و در مجموع به لحاظ معنایی انسان احساس میکنه یه نسبت عام من وجهی بین اینا برقراره. جایی هر دو به کار میروند، استعمال میشوند و در این حال هر یک محل استعمال و کاربرد مستقل و اختصاصی هم دارند. نکته سوم، با توجه به دو نکتهی که عرض شد، ما رو وامی دارد که تنقیح کنیم محل نزاع رو، و چون محل نزاع منقح نبوده و هر کسی تلقی از نقطه نزاع داشته، به داوری ها و موزیگیری های خیلی مختلف و احیانا متهافتی رسیدند افراد مختلف. لذا بعضی اومدن اصلا گفتن آقا چرا بحث طلب و اراده رو آورده تو اصول؟ یعنی اصلش رو زیر سوال بردن. گفتن آقا این بحث یه بحث فلسفی و کلامیه، چه ربطی داره که در علم اصول بیاد؟ بعضی از اصولیون چنین گفتن. بعضی دیگه گفتن که اصلا نزاع لحظی است و خیلی به اصطلاح حقیقی نیست این نزاع، و گفت که من سپر به سر میگیرم تو شمشیر به کمر میزنی. اختلاف سر اینه، اگه به اصطلاح هر دو طرف دعوا یه مقداری با هم بنشینند و به اصطلاح امروزی ها مذاکره کنند، مشکل حل میشه. این اختلاف لفظیه. بعضی دیگه گفتن که اصلا اثری بر این مترتب نیست. عرض کردیم مثل شهید صدر که اصلا وارد بحث طلب و اراده نشده، بحث فرعی رو که یه بحث کلامی محضیشون به تفصیل مطرح کرده. این نشون میده که محل نزاع منقح نیست که بعضی مثل دو طرف دعوا خیلی جدی وارد شدند و ادله رو برای هر یک از آراء اقامه کردند. بعضی دیگه اینقدر آمدن گفتن اصلا این بحث لا تاهلت تحته، هیچ سودی نداره، جدوایی برش مترتب نیست. لذا باید ما بیم ببینیم که دعوا بر سر چیست. ما نگاه میکنیم ببینیم که حلب در معانی استعمال شده که اراده در اون معانی استعمال نشده، چنون که به عکس در جاهایی اراده استعمال شده که طلب در اون معانی استعمال نشده. و بعد به نقاطی برمیخوریم که هر دو در اون میتوانند استعمال بشوند یا حتی استعمال شدند. اینها رو باید مشخص کنیم کجاها با هم متحدند کجاها مختلفند. اون قول مطلق که میگه متحدند، حتی میگه مفهومن و حقیقتن و انشاءن، و اون قول دیگر که میگه هرگز و هیچ جا متحد نیستن، به نظر ما مخدوش دور قول مشهور. لذا باید دقت کنیم و دقت که میکنیم میبینیم که ارادگاهی به معنای اون وصف نفسانی، اون صفتی که در مقام مواجهه نفس با امری که دارای دو طرف است و دو طرف ظاهرا مساوی است، در مواجهه با یه همچین حالتی، این موجب میشه که انسان یکی از دو وضعیت رو انتخاب کنه. در حالت مواجهه با مواجهه نفس با امری که دو طرف به ظاهر مساوی دارد، اونجا گاهی انسان مردد میمونه. اونجا یه چیزی وجود داره که بین اون دو امر در واقع قدرت انتخاب به انسان میده، یکی از دو طرف رو برمیگزینه. این خب یه حالته، این یه معنای، یه کاربرد، یک استعمال اراده است و این عمدتاً همون چیزی است که اشاعر مطرح کردن. ما فارغ از این که این اصل مدعا درسته یا نه، میگیم بالاخره اراده به این معنا اخذ شده. عمده اشاعر همین رو به معنای اراده اخذ کردن، بعضی از اصولین هم همین معنا رو قائل هستند. خب به این معنا خیلی روشنه که طلب استعمال نشده. کی آمده طلب رو به معنای اون وصفی که در مقام تردد بین دو امری، در مواجهه با امری که دارای دو طرفه که ظاهرا دو طرف هم مساویان، و حالتی و اون وصفی که باعث شما انتخاب کنیم بین این دو طرف، طلب رو به این معنی میشه به کار بود؟ اصلا به این معنی کار نمیره. پس بنابراین جایی داریم که اراده استعمال بشود، به اون اراده اطلاق بشود، و اما طلب اطلاق نشود. ما فارغ از اینکه این مطلب مقاله و نظریه اشاعره هست، وقتی تأمل هم میکنیم میبینیم اگر چنین صفتی در نفس آدمی باشه و یا اراده رو به چنین وصفی اطلاق بکنیم، قطعا نمیشه کلمه طلب رو به اون اطلاق کرد. اگر فرض کنیم در فرایند طی شدن مبادی فعل ارادی که بارها عرض کرده ایم و امروز هم ممکنه یه مرور بکنیم، اون تو اون فرایند یه چیزی داریم که یه صفتی، یه حالتی، یه مرحله از این فرایند، یه مبدعی از این مبادی وجود داره که سبب میشه ما انتخاب کنیم. یه انتخابی وجود داره. این که عرض کردیم اول التفات، بعد تصور، التفات به یه فعل، بعد تصور اون فعل، بعد تفتون به این که احیانا این هم سود داره هم زیان، یا توجه به این که فقط سود دارد یا فقط زیان دارد. اما اونجا که تفتون میکنیم که این هم سود برش مترتبه هم زیان، بعد دوباره میاییم میگیم سود این بر زیانش میچربد، بعد از این یهو عزم میکنیم، شوق پیدا میکنیم به سمت سود، عزم پیدا میکنیم. این حالت رو گویی، این مرحله رو میگن آقا این اراده است. خب این که ما اینجا یک انتخابی بخوایم بکنیم، انتخاب رو اسمش بذاریم اراده، انتخاب رو اسمش نمیتونیم بذاریم طلب. این خب اگر چون این مرحله رو بپذیریم، فارغ از اصلا از کردیم اصل بحث، به نظر میاد که کلمه اراده میتونه در این مورد به کار بره، اما طلب نمیتونه. اگر به خود شوق اطلاق کنیم، چرا؟ خود شوق رو هم میشه اراده ازش تعبی کرد، هم طلب میشه ازش تعبی کرد. ما قبل شوق اگر چیزی وجود داره، یا بعد از شوق، اون عزم رو متأخر از شوق بدانیم احیانا. کما اینکه باز از اون ور معتزله آمدن گفتن اراده عبارت از اون اعتقاد نفع. این که ما دو طرف رو مقایسه میکنیم، سود و زیان رو، بعد معتقد میشیم به نافع بودن یا غلبه نفع، یا اگر حد اعتقاد و یقینی ظن پیدا میکنیم که طرف سودش میچربد. و بین دو طرف فعل و ترک ترجح ایجاد میشه، گفتن که این در واقع همون اراده است و این طلب نیست. این هم باز اگر گفته بشود، باز میتوان گفت که اطلاق طلب به اون نمیشه، در حالی که اطلاق اراده میتواند به این حالت هم بشود. یا مثلا فرض کنید که در خصوص حق تعالی، دیروز به این اشاره کردیم، من فحص کردم در کتاب که اراده بسیار به کار رفته و طلب هرگز راجع به حق تعالی به کار نرفته. این معلوم شد تفاوتی بین این دو کلمه در مقام استعمال راجع به حق تعالی هست. در روایات هم بر نخوردم، کما بیش بعضی مجامع مفصل روایی رو نگاه کردم، ولی بر نخوردم که کلمه طلب راجع به حق تعالی به کار رفته باشد، در حالی که راجع به انسان فراوان طلب دنیا، طلب مال، طلب علم و امثال اینها فراوان آمده. اما راجع به حق تعالی در روایات هم بر نخوردم، ولی بعید نمیدونم که در اخبار به کار رفته باشه، و اگه به کار رفته باشه، به هر حال طلب رو در لغت به معنای اخذ شده که معادل همون اراده قلمداد شده و در خصوص حق تعالی به کار رفته، اگر به کار رفته باشم. و در حالی که از اون طرف بنابرای نظر مشهور فلاسفه، این حیوان رو، اون میل حیوان رو به چیزی، اون رو طلب تعبیر کردند اما اراده تعبیر نکردند. بنابرای مشهور انسان، حیوان فاقد اراده است، به اون معنایی که در مفهوم به اصطلاح فلسفی مورد اطلاق برای انسان به کار میره. خب این هم باز در جای طلب به کار رفته که اراده به کار نرفته، جای اراده به کار رفته یا جاهایی اراده به کار رفته که طلب به کار نرفته یا نمیتواند به کار رفته به کار بره به اصطلاح. و این که بعضی از اعاظم ملاحظه کردیم از اصولیون، از بزرگان از اصولیون و معاصر مخصوصا، گفته بودن که آقا اراده از مقوله کیف است، طلب از مقوله فعل است، و میرزا نائینی فرموده بود، یا احیانا گفته بودن که طلب فعل اختیاری برای انسان، و اما اراده اون صفت نفسانی خارج از اختیار انسان است. حالا اینکه واقعا اون صفت نفسانی خارج از اختیار انسان هست یا نیست محل بحثه، چون این یکی از بحث‌های فلسفی است که آیا خود اراده ارادی هست یا نیست. اگر خود اراده ارادی باشد، وقت مثلا تسلسل لازم میاد، وقت اون اراده که متعلق پیدا کرده بر این اراده، اون چی؟ آیا ارادی هست یا نیست؟ و سوال جوابایی هست مطرح شد، ولی فعل جمله عرض میکنیم که این اون مطالبی که احیانا بعضی از بزرگان هم مطرح کردن که اراده از مقوله کیفه، چون گفتن اون حالت نفسانی است که در درون ما داریم، حالا به آیه همون معنایی که اشاعره به کار بردن یا معتزله به کار بردن، یا در هر صورت اون، چون خود همین رو هم در ادبیات علمی به معنی کلمه اراده رو در معنی اصطلاحیش معنی مختلف اطلاق کردن، از جمله به همون شوق، اون در یه مرحله شوقی به وجود میاد. خب این که اراده رو به این معنا فقط گرفتن و گفتن طلب رو به این نمیشه اطلاق کرد، اما طلب رو به اون وضعیت فعلی به کار گرفتن که انسان را میفته دنباله، مثل این که گم شده ای داره، پا میشه حرکت میکنه میره دنبال گم شدهش. گفتن طلب فعل از مقوله فعل، ولی اراده از مقوله کیفه. خب اگر این مطلب صحیح باشه، خب باز ملاحظه میکنیم که یه جا اراده استعمال میشه طلب استعمال نمیشه و بالعکس. اما اگر یکی کسی بگوید که آقا از کجا اصلا شما میگید که اون حالت نفسانی فقط بهش اراده میشه اطلاق کرد، طلب نمیشه اطلاق کرد، و اون فعل را طلب میشه اطلاق کرد اراده نمیشه اطلاق کرد؟ نه، ما بسا مراجعه کنیم ببینیم که این که مثلا فرض کنید که میگیم کسی گم شده ای داره میره دنبال گم شده است، گم شدهش، هم میشه گفت که این در مثلا اراده کزا یورید و کزا بره دنبال گم شدهش، طلبه گم شدهش رو، هر دو رو میشه احیانا استعمال کرد. حالا اگر فرض کنیم کسی اراده رو منحصرا در اون وصف نفسانی که کیف است استعمال کنه، طلب رو منحصرا در اون معنای به اصطلاح فعلیش استعمال کنه، در این صورت هر کدوم محل استعمال خاص خودش رو دارن. اما اگر فرض کنید کسی چون این خدشه‌ای بکنه، بگه که هیچ دلیلی نداره که ما این دو کلمه رو هر یک رو جداگانه استعمال بکنیم و میتوان به هر دو چیزی که از یکی کیف از دیگری فعل تعبیر میکنید در هر دو جا هر دو رو استعمال کرد، وقت اینا مشترک خواهند شد. پس بنابراین یه جاهایی کار به نقطه‌ای میرسه که به نحوی قراردادی باید با مسئله کنار بیاییم، بگیم آقا اراده رو به این حالت نفسانی و وصف و این کیف اطلاق میکنیم، طلب رو به اون فعل و عمل احیانا اطلاق میکنیم، چون این قراری بگذاریم میشن دوتا، و الا به اصطلاح ظاهرا توجیه نداره، و اگر انسان فحص کنه خواهد دید که دو کلمه در هر دو جا به کار رفتن. ولی در این حال ما برای اراده تقسیمات مختلفی رو مورد اشاره قرار دادیم در اون بحث، در واقع اول ورود به بحث طلب و اراده اجمالا، که اصلا اراده به اشکال مختلف قابل تقسیمه، اراده الهیه، اراده انسانیه. خب همینجا ما گفتیم طلب در ادبیات دینی راجع به حق تعالی به کار نمیره، پس طلب الهی و طلب انسانی دیگه معنی نخواهد داشت، اما اراده الهی و اراده انسانی هست. و طلب الهی خودش به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم میشد، اراده تکوینیه، اراده تشریعیه. اما میشه طلب رو هم اینجور تقسیم کرد. در خصوص حق تعالی گفتیم از اساس طلب ظاهرا به کار نرفته، کما اینکه راجع باز حق تعالی همطور که طلب الهی به تکوینی و تشریعی تقسیم میشه، به ذاتی و فعلی تقسیم میشه. ذاتی به اون معنی که اخذ میشود، که از مقام ذات انتزاع میشه، مثل علم و حیات، راجع به انسان کاربرد نخواهد داشت. عرض شود که اراده انسانی هم باز دوباره به اراده حقیقی و انشائیه تقسیم شده. طلب رو به هر دو معنا میتوان اخذ کرد و مرحوم آخوند خراسانی هم مطلب رو اینجوری حل کرد که شما باید مشخص کنید که وقتی میگید طلب و اراده یکی هستند، طلب و اراده حقیقی البته در خصوص انسان، یا طلب و اراده انشائی. خب معلومه که اراده حقیقی با طلب انشائی یکی نیستند و برعکسش، اراده انشائی با طلب حقیقی یکی نیستند. بله، طلب و اراده حقیقی یکی هستند، طلب و اراده انشائی هم یکی هستند. از صورت که کما این که اراده رو به فعلی و استقبالی تقسیم کردن، در مقام تکلم در باب استعمال الفاظ، اراده استعمالی و اراده جدیه و بعضی به 3600 اراده تفهیمیه هم مطرح کردن. این تقسیمات که در خصوص اراده مطرحه، این تقسیمات همگی راجع به طلب قابل تر نیست. نشون میده که به هر حال یک تفاوتایی بین اینها وجود داره. اینها، این موارد در واقع همه حاکی از آن است که یک تفاوتایی بین طلب و اراده در مقام معنا و استعمال و قهرن در مقام مصداق و خارج و حقیقت وجود داره. اینکه ما همه تقسیمات اراده رو نمیتونیم راجع به طلب مطرح کنیم، اکثرشون نمیتونیم ملاحظه کردیم، و این باز حکایت از این به اصطلاح دوگانگی داره. از شما جمع‌بندی بحث، من وارد نکات دیگه رو هم به اصطلاح اینجا آوردم. جمع‌بندی بحث به نظر ما این است که در بعضی از معانی اشتراک هست، در بعضی از استعمال ها و به تعبیری در خصوص بعضی از موارد اطلاق، اون متعلق اطلاق در واقع در مقام همون مقام خارج، در خصوص مقام مصداق، بحث از مصداق، در یه جاهایی اراده و طلب متحدند و مثل همون اطلاق اراده یا اطلاق طلب به شوق به عنوان یکی از مراحل مطرح در فرایند تحقق مبادی فعل ارادی، اونجا هم میتوان گفت در واقع یه معنای اراده است. این خب غالبا گفتن اونو طلب هم میشه اطلاق کرد، هیچ منعی در اطلاق طلب بر اون مرتبه و اون عنصر نیست. فعل علمی ارادی، فعلی که نظری است، علمی است، آگاهانه است و مبتنی بر اراده است، اون مبادی مختلفه رو داره. یکی از اون مبادی اون شوق است. بعد از آنی که سنجش بین سود و زیان میشه و ترجیح سود آن احراز میشه، اونجا یه حالتی در انسان به وجود میاد، اسمش میذارن شوق یا شوق اکید. اونو از جمله اراده هم تعبیر میکنن ازش، طلب هم میتواند تعبیر شده باشد. اما جاهایی هم وجود داره که ملاحظه کردیم هر دو رو نمیتوان به اونها اطلاق کرد. نتیجتا انگار این دو کلمه نسبت عام و خاص من وجه دارن، به تعبیری بین اینها در مقام استعمال و مصداق نسبت عام و خاص من وجه وجود داره. شاید به تعبیر دیگر بتوان گفت که این دو کلمه از اون دست، لااقل در مواردی از اون دست، کلماتی و کلمتینی هستند که از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا. و جنبندی عرض ما این که دو نظر مشهور با اطلاقشون مخدوشند و بحث میتواند کاملا اصولی باشد و فایده اصولی برش مترتب باشد. این که تصور میشود نزاع لفظی است، این که تصور میشود اصولی نیست، این که تصور میشود جدوایی و فایدهش برش مترتب نیست، این هم مطلب درستی نیست. این از عدم منقح نبودن محل نزاع برخواسته این دیدگاه ها. اگر ما منقح کنیم، چرا؟ ما به هر حال در جاهای مختلفی در مقام مقدمات به اصطلاح تولید قاعده برای استنباط به مبحث طلب و اراده نیاز داریم. ما هم در همین بحث امر این مطلب رو داریم و امر رو معنی طلب گرفتیم و طلب مخصوص، و چنان که در جاهای دیگه هم مثلا در مسئله سنت فعلی هم میتوان این بحث رو طرح کرد. سنت رو که بنابرای مشهور به سه قسم قولی، فعلی و تقریری یا اقراری تقسیم میکنن، اونجا هم در سنت فعلی و همطور در معنای سنت اقراری میتوان این بحث رو طرح کرد و که اقرار آیه همون فعل است که ما معتقدیم دو قسم نیستن. در واقع بعضی ها ترک خداگاه را، ترک ناشی از طی مبادی فعل ارادی را فعل نینگاشتند و این خطاست، و اگر بینگاریم اقرار هم یه نوع فعله. یعنی بر این که ما معصوم رسیده باشد به این که ردعی از او صادر نشه و تأیید کنه با مثلا ولو سکوتش، یعنی با ترکش، معصوم که خواب که نبوده، که انتراک نیست، ترکه، ترک رد است، این خودش فعل است. مبادی اراده طی میشه، در بیشتر مبادی ترک با فعل، ترک البته ترک نمیگیم انتراک، ترک، ترک با فعل اشتراک در مبادی دارند، اونم فعل است. باز در فقه فعل این بحث طلب و اراده کاربرد میتونه پیدا کنه. اونجایی که شما سابقا هم مثال زدیم، در بعضی از افعال و اذکار و اقوال صلاتی مرددید که آیا این فعل، این قول، این ذکری که من گفتم آیا جائز بود، نافذ بود، مجزی بود، نبود، و شکتون از این است که خب من اصلا حواسم بود، من این سوره رو خوندم، نیت کردم، وارد صلات شدم، تکبیرت الاحرام گفتم، دستام بالا بردم، کلمه تکبیرت الاحرام رو هم به زبان آوردم، اما واقعا میشه گفت که من نماز رو آگاهانه شروع کردم؟ خب این در واقع یعنی مبتنی بر اراده بود این فعل من تا فعل قلم داد شد، چون اگر عملی مبتنی بر اراده نباشه اصلا بسا فعل نتوان بهش اطلاق کرد. این فعل من بود، فعل من نبود، خب اینجا قابل بحثه که به حال اگر مبادی اراده تیشه فعل است. بعد کسی بگه من کسی حواسم نبود تا مبادی اراده تیشه شود، گفتیم که در افعالی که به صورت ملکه در آمده آنچنان به سرعت این مبادی طی می شود که خیال میکنیم طی نشده است، ولی طی می شود. کسی که عادت داره، مثلا فرض کنید که به یک فعلی، مثلا بعضی ها عادت دارن با محاسنشون ور میرن، مثلا بازی میکنن، این لعب بالهیه، این یه فعله، اما به جهت ملکه شدن، عادت شدن، مبادی به سرعت طی میشه، و به دلیل اینکه آنچنان به سرعت طی میشود خیال میکنیم که اصلا مبادی طی نشد، پس این فعل ارادی نیست، غیر اراده که نیست، که حتما مبادی طی شده و این رو در حکمت هم مطرح میکنم. لحاظا اینکه بعضی آقایون خواستن بگن این کاربرد فقهی و اصولی نداره، این بحث داره. و منتها بعضی بحث‌های جانبی که اینجا وارد شده، وارد اصول شده، اونها ضرورتی نداشته، مثل بحث جبر و اختیار که اصلا ما وارد نشدیم. این بحث هیچ به اصطلاح نیاز به تعرض در اینجا نداره. گویا این که همه مباحث کلامی میتوانند مبادی علم اصول قلمداد بشوند، اینو اولین متن جامع مدون اصولی شیعه تصریح کرده در الزریعه و همطور در عده. هر دو بزرگوار مخصوصا سید در الزریعه صریحا میگوید که کل مباحث کلامی مبادی اصولند و به همین جهت است که ما تلویحا میفرماید که دو تا اصول داریم. ما چون با عامه در مبادی کلامی اختلاف نظر فراوان داریم، اصول اونا با اونو یکی نمیتونه باشه. و سر این که ایشون آمده اصلا کتاب اصولی جامعه نوشته، تو اون موقع ها کتاب جامعه اصولی شیعه نداشته. شیخ مفید التذکره رو داشته که حالا در درس دست نیست، ببینیم چقدر حجیم بوده، خلاصش باقی مونده. پیشتر از اون کتاب اصولی مدون جامعه سراغ نداریم از شیعه. ولی این بزرگوار متفتن این نکته شده که اصلا ما که همش تو بحث اصولی با این اختلاف داریم، منشأش چیه؟ منشأش اختلاف کلامی است. خب چرا دیگه ما اصولمون مستقل نکنیم؟ این است که بله، خب اجمالا هر بحث کلامی میتونه کاربرد اصولی داشته باشه، منتها نوعا به مثابه مبادی بعیده. اما اونچه که به مثابه مبادی غریبه کاربرد داره، مطالب خاصی است و بحث طلب ارادت جمله این هاست به نظر ما. و صلی الله علی محمد و آله.